سلام بر شما، من کشیش کامبیز هستم و با سری دروس مقدماتی کانون الهیات مجدد در خدمت شما هستیم.
منم ادوین کشیش آبنوس هستم و افتخار دارم که در این چند درس همراه شما عزیزان، همراه شما کشیش کامبیز عزیز باشم. امیدوارم که از این درس ها لذت بریم.
ما در قسمت قبلی راجع به دعا صحبت کردیم و در این قسمت هم ادامه خواهیم داد. راجع به دعا بیشتر با هم تفکر خواهیم کرد، از کلام خداوند خواهیم شنید و یادتون باشه صحبت کردیم در مورد این که دعا یک رابطه است، یک رابطه ایه که ما به حضور خدا میریم، با زبان مادری خودمون میتونیم با او حرف بزنیم و نیازمند یک انضباط روحانی هستش و نیاز داره که خودمون رو عادت بدیم تا این ارتباط رو برقرار کنیم. یوحنا 16:24 میگه بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راقب است اما جسم ناتوان. این ناتوانی های جسممون رو در قالب انضباط روحانی برای دعا کردن عادت میدیم، تمرین میدیم و میریم به حضور خدا. همه گفتیم شرایطی باید این دعا داشته باشه و اینکه طبق اراده خدا باشه. با شک نگیم، با شک به حضور خدا نریم و بدونیم که خدا قادر مطلق، الحال او که شروع کرده قادر تا به انتها ادامه بده و او فعل فاعله، و اینکه نیت بد نداشته باشیم بلکه با نیتهای نیکو به حضور خدا بریم. اما این قسمت میخوایم بریم سراغ دعای ربانی، اون الگو و اون دعایی که خود خداوندمون عیسی مسیح به ما یاد داده. برادر ادوین عزیز یک کتابی رو جدیدن نوشته و منتشر کرده تحت عنوان دعای خداوند، دعای ربانی، که این کتاب چاپ شده جدیدن و من فکر کنم که این افتخار رو دارم اولین کسی باشم که توی این برنامه داره معرفی میکنه. البته شاید برنامه‌های زنده تا قبل از این پخش معرفی بکنن، اما بسیار افتخار، واقعا افتخار میکنم به این که این برادر عزیز این کتاب نوشته، بسیار مفیده، خیلی قشنگ و زیبا دعای ربانی رو برای ما توضیح داده. اما خودش اینجاست، نمی‌بینیم کتابو الان بخونیم، شما ولی بخونید، خیلی مفیده. اما می‌خوام که از خودش برامون توضیح بده این دعای ربانی رو تا بتونیم با این الگویی که خداوند به ما داده آشنا بشیم.
مرسی، خدا برکتتون بده. بله، مسیح به ما یه الگویی رو میده، یه چارچوبی رو میده، به ما یک راهی رو میده. من داشتم فکر می‌کردم، گفتم که در مورد همین دعای ربانی، گفتم یکی از دل مشغولیت های مسیح صحبت با پدر بود. مسیح رو ولش میکردی میرفت دعا میکرد و تا شاگردان میخوابیدن مسیح از این فرصت، از این خلوتش استفاده میکرد که میرفت با پدر صحبت میکرد. سرش هم شلوغ بود، میگفت آقا من باید برم، مشغول کنید، من رفتم. میرفت با پدر میشست حرف میزد. چه چیزی بهتر از این که گوش بدی به این نجوای آسمانی که داره پسر با پدر حرف میزنه. حالا دعای ربانی این پرده از این راز نیایش پسر و پدر داره بر میداره تا ما بتونیم گوش بدیم که پسر با پدر چطوری داره دعا میکنه، تا از پسر یاد بگیریم. و مسیح خیلی راحت میاد این رو برای ما بازگو میکنه. اما قبل از این که بگیم مسیح چی رو به ما یاد داد که دعا بکنیم، قبلش به ما میگه که چطور دعا نکنید. و یکی از دو تا نکته خیلی جالبی داری توی صحبت‌های مسیح که توی متی باب 6 آیات 9 تا 13 این رو بیان میکنه. یکی از این قسمت‌های صحبتش میگه که مثل ریاکاران دعا نکنید. ما میتونم یه داستان کوتاهی رو بگم کشش کامبیز. من وقتی که سرباز بودم، راننده یه سرهنگی بودم توی یکی از پادگان‌های تهران و مأموریت روزم این بود که یک سرهنگ دیگر رو سوار ماشین بکنم برم داخل شهر و کارش رو انجام بده. و در این مسیر که داشتم میرفتم روز رمضان بود و من هم زیاد پسر جوان با تجربه‌ای نبودم و سوار ماشین که شدم داشتم رانندگی میکردم، از جیب خودم یه دونه بیسکویت درآوردم و یک نگاهی به سرهنگ کردم، گفتم جناب سروان میفرمایید؟ گفتش نماینده روزه هستم. گفتم شروع کردم بیسکویت خودم رو توی ماشین توی زمان رمضان خوردن و این مدت که گذشت دیدم این سرهنگ یه دونه سیگار از توی جیبش درآورد و روشن کرد، گفت روزه هستم اما فقط سیگار میکشم. گفتم خواهش میکنم، حرکت ما کردیم، منم داشتم از این بیسکویت ها میخوردم، بعد چند دقیقه بیشتر طول نکشید، دست شده راست کرد، گفت بده به منم ببینم بابا، منم میخوام بیسکویت بخورم، و شروع کرد بیسکویت خوردم. ما چقدر با این مذهب، من نمیخوام به کسی توهین میکنم، ولی اینجور مذهب مذهبیون ریاکار رو دیدیم که خیلی شبیه صحبت‌های مسیح، مسیح هم بین یهودیانی که از قوم خودش بودن افرادی رو میدید که دعا میکردن، روزه میگرفتن، خیلی قیافه مذهبی داشتن، ولی مسیح میگه که اصلا این یک قرون نمیارزه، اینا اصلا دارن ریاکاری میکنن و خیلی با این مسئله مشکل داشت.
حالا توبیخشون کرد.
توبیخشون میکنم.
ای فریسیان ریاکار که دامن عباهای خود را عریض میکنید و در کوچه و خیابان سلام گفتن را دوست میدارید و روزه میگیرید. این دقیقا توبیخشون میکرد هر دفعه که میگیرید.
حالا این صحبت ریاکاری رو در پاسخ به پرسش شاگردان میکنه. حالا میخوام خودمون جای شاگردان بگذاریم. شاگردانی که با مسیح دارن راه میرن. مسیح رو میبینن که مرده ها رو دعا میکنه زنده میشن. مسیح رو که میبینه پنج نان و دو ماهی رو باش چندین هزار نفر رو سیر میکنه. مریض ها اونجا از زمان تولدشون طرف کور بوده، فلج بوده، دعا میکنه شفا پیدا میکنه. حالای عجیبی میکنه مسیح. ما فوق الطبیعه، معجزه میکنه. جالب شاگردانش که میان پیشش از مسیح سوال میکنن، نمیگن که مسیح به ما یاد بده چطور مرده ها رو زنده میکنی، چطور مریضان رو علاج شفا میدی و همه دیوها رو چطور اخراج میکنی. نمیگن مسیح به ما دعا کردن رو یاد، چون میدونستن مسیح دعاش فرق میکنه با این ریاکارهایی که اطرافشون بودن. یک جنسی داره دعای مسیح که با جنس دعای این ملایان یهودی که دارن قیافه مذهبی رو دارن اما دلشون خیلی ریاکار و دروه فرق میکنه. و مسیح شروع میکنه این رو توضیح دادن که مثل ریاکارا نباشید. دعاتون دعای صادقانه باشه. دعاتون دعایی باشه که از دل صاف بیرون میاد. حالا این یک قسمتی که برای من خیلی جالبه. وقتی به حضور خدا دعا میکنیم دوستان، خدا دل من و شما رو میدونه. از دست خدا ناراحتی؟ خدا دل تو میدونه. وقتی به حضور خدا دعا میکنی کلمات با کلمات قشنگ دروغ نگو به خدا. خدا من هللویا خدا رو تو رو شکرت میکنم به خاطر پیروزی که در تو دارم، ولی بیماری داری آه میکشی، یک کسی رو از دست دادی، یک شکستی تو زندگیت خورده، یه مشکل مالی داری آه و ناله میکنی توی زندگی، توی زمانی که دعا نمیکنی، وقتی به حضور خدا میری با خدا رو راست باش، سوال داری از خدا، چرا از خدا نمیپرسی چرا توی این زندگیم اتفاق افتاده. من بعضی وقتا مزامیر کتاب مقدس رو که میخونیم خیلی جدا میکنیم، اون مزامیر پیروزمندانه رو میخونیم، اما مزمورهایی هم وجود داره که همش با خوشی تموم نمیشه، یعنی دردش رو میگه و میره. یا مثلا کتاب ارمیا رو ما خیلی خوندیم اما مراسی ارمیا رو نمیخونیم. مراسی ارمیا کلام خداست دیگه. مراسی ارمیا به خدا میگه خدایا تو چرا سنگ ریزه تو دهنم ریختی؟ میگه میخوای دندونام رو بشکنی. میگه تو این یک خرس خشمگین پنهان شدی تو مرا بدری. اینا داره از استعارات استفاده میکنه، میگه خدایا من خشمگینم از دست تو. به یک زبانی دل خودش رو به حضور خدا باز میکنه. توی دعا باید صادق بود، دروغ نگفت، فریبکاری نه به خودمون بکنیم نه به خدا، و صادق باشیم. نکته حالا دعای ربانی رو که مسیح داره در مورد صحبت میکنه، برای من این اولین کلماتش خیلی معنا داره. ای پدر ما که در آسمان. برادر کامیز هر وقت که میخواین صحبت کنین خواهش میکنم کلام رو از من بگیرید، چون
من لذت دارم
عزیزم.
ولی قبل از اینکه بخوای بری سراغ اون پدر روحانی، یه چیزی قبل این اول کتاب نوشتید شما خیلی جالبه، و اون اینه که برادرمون توضیح داده که چطور در بچگی که در خانواده مسیحی، در خانواده ارامنه، خب از ارامنه هستن و بزرگ شدن، هر شب یادشون دادن که این دعا ربانی رو بخونن و هر مدرسه هر صبح شما این دعای ربانی رو تکرار میکردید. اما خیلی جالبه که این دعای ربانی یک ورد نیست که ما، کلام خدا میگه مانند امت ها نباشید که فکر میکنن با تکرار یاد میگیرن، و برام خیلی جالب بود.
هر شب این رو تکرار می‌کردم.
برام جالب بود واقعا وقتی که شما اونجوری شروع کردید که شب به شب، خب ما اینا رو نداشتیم، ما یه جور دیگه یه چیزای دیگه تکرار می‌کردیم.
درسته، ولی با اینکه از کتاب مقدس می‌خونی ولی یک ورد بود برای من و هر روز اینو تکرار می‌کردم که خدا من رو از شب که می‌خوابم همه چی اوکی باشه، سالم بیدار بشم، مشکلی برام ایجاد نشه.
نمایش نباشه، حقیقی خودمون باشه، ورد نباشه دعاهامون.
و یک نکته میگه در خفا برید. من برای من یه چیز خیلی جالبیه اینو میخوام بگم که اگر دعاهای این قانون کلی و جهانی نیست ولی خیلی میتونه صدق کنه، اگر دعاهای جمعی ما از دعاهای فردی ما انفرادی و در خفای ما زیادتر باشه، مشکلی توی صداقت دعاهای ماست. اگر ما جلوی جمع خیلی بیشتر از دعاهای توی خونه خودمون دعا میکنیم،
از رازگاهان
این شاید ممکنه داریم همین کار فریسیان رو انجام میدیم که دوست داشتن در خیابانها جلوی مردم دعا بکنن، ولی آیا توی خونه خودمون به همون اندازه دعا میکنیم؟ این منو به خیلی به فکر دعا داشت نمادش فکر میکردم. حالا ای پدر ما که در آسمانی، مسیح میگه وقتی که دعا میکنید این گونه دعا کنید، ای پدر ما که در آسمانی. من وارد جزئیاتش نمیشم، این خیلی میشه در موردش صحبت کرد، من میخوام چند تا نکته رو ازش در بیارم. نحوه استدلال رو هم نمیگه، فقط اینو میخوام دوستان بدونم. وقتی که مسیح میگه ای پدر ما که در آسمانی، دو تا سه تا حرف رو میزنه که برای یک یهودی که در اون زمان داشت حرفای مسیح رو میشنید بلا فاصله وارد ذهنش میشد. یک، این خدا رفع کننده نیازهای ماست. پدر توی جامعه یهودی کسی بود که نیازهای خانوادهش رو رفع میکرد. پدر آسمان میگه که کسی نیست که ازش نان بخواید سنگی به شما بدهد، ماهی بخواید مار بدهد. خدا پدری هستش که نیازها رو رفع میکنه، یعنی صاحب خانه است، ناناور خانواده است، نیازهای خانواده رو رفع میکنه. بنابراین پدر وقتی که دعا میکنه بدون که او نیازهای شما رو او هست که برآورده میکنه. این یکی از پیشفرضهایی هست که در پس نام پدر وجود داره. دو، این پدر در عهد عتیق هیچ وقت به معنای رابطه انفرادی استفاده نمیشد. پدر در قالب رابطه قوم با خدا بود. ولی مسیح میاد یک رابطه انفرادی رو هم اینجا درش در پیشفرض این دعا نهفته است که رابطه ما یک رابطه انفرادی هم است. خدا یک رابطه نزدیک و صمیمی با شما داره. توی پرانتز میخوام بگم منظور مسیح نیست که خدا بابای شماست، یعنی وقتی که در دعاهای خودمون میریم حضور خدا بگیم بابا جان، یا باش چه کلمه داریم، ددی میگیم به فارسی یا چیزای دیگه،
فارسی که همون بابا میگیم،
بابا یا کلمه خیلی صمیمیه که ازش ابهت و جلال گرفته شده باشه، خاری از حرمت باشه. چون پولس هم میگه که به روح خدا میگیم ابا، ای پدر. اینا توی کلمات اصلی بابا نیستن، کلمات اصلی پدرن و پدر یه حرمت خاصی مخصوصا برای ما شرقی ها داره. پدرم هر وقت میمد خونه ما بلند میشدیم. این نشان دهنده این هستش که با این که پدر من هست اما یا بابای من هست، بابای من حرمت خاص خوش داره که بهش میرسیم. توی آمریکا اینجور نیست، بابا میاد تو میره بیرون پا همینجور دراز و با پیژامه هم نشستیم انگار نه انگار. ولی توی ما شرقی ها که در زمان مسیح هم همین شکل بود، پدر یک جایگاه خاص داشت. اما برای من مهمتر از هر چیزی معنای سوم پدره که اینجا توی گوش شنوندگان خودش صدا میکرد. مسیح میگه ای پدر ما، منظور اون هستش که به یاد داشته باشه که خدا نجات دهنده ماست. چون توی عهد عتیق وقتی که صحبت از پدر میشد بلافاصله ارتباطش با خروج قوم اسرائیل از مصر میشد. قوم اسرائیل بنده بودن در مصر و خدا از مصر اونا رو آزاد میکنه، میگه من پسرم رو از مصر خوندم، پسرم رو آزاد کردم. بنابراین پدر با رهاننده معناش خیلی نزدیک بود و داره وقتی مسیح میگه خدا رو پدر بخونید داره اشاره میکنه یک خروج دیگه‌ای در انتظار شماست. بدونید که او رهاننده شماست، بدونید که ما احتیاج به نجات دارید. رابطه شما با خدا بسته به اراده شخصی شما نیست که حالا شما نزد خدا آمد، این خداست که داره شما رو نجات میده و جزو خانواده خودش کرده. این بر من خیلی مهم بود. ما فرصت نمیکنیم تو این دلقه بریم ولی خیلی سریع این رو رد میکنم و در کنار نام پدر مسئله تقدس رو میاره و میگه نام تو مقدس بود، ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس بود. حالا من همیشه این فکر رو میکردم که چطور من میتونم خدای قدوس مطلق رو مقدس بکنم؟ خدا که خودش قدوس از ازل قدوس بوده و هست و خواهد بود، من انسان گناهکار چطور میتونم خدا رو مقدس بکنم؟ صحبت مسیح اینه که در زندگی خودت بر روی زمین، در حیاتی که الان دریافت کردی، تقدس مسیح خدا رو حرمت بدار. با زندگی مقدس خودت تقدس او رو توی زندگی خودت انعکاس بده. یک جایی هم هست مثلا اینکه به خاطر خدا، به خاطر گناهان شما خدا رو بی حرمت میشمارن، به خاطر اشتباهات شما دارن خدا رو بد میگن.
به فریسی ها میگه چه بسا به سبب شما نام خداوند را کفر میگوین.
ما خوانده شدیم تا نمایندگان مسیح باشیم. شما وقتی که یک سفیر روی کشور میفرسته جای دیگه، باید بر اساس آبروی کشوره، هر کاری که بکنه داره آبروی آقا مثلا سفیر ایران، بره یه جایی اشتباهی بکنه میگن سفیر ایران چنین کاری کرد، اسم ایران چسبیده است بهش، نمیگم آقا فلانی یا دکتر فلانی،
شخصی نیست،
سفیر ایران چنین کاری رو کرد. ما حرمت باید بداریم، ما به عنوان ایرانی خیلی دوست داریم در مورد ایران، هر یک شخص موفقی رو توی دنیای غرب میبینیم میگیم ایرانیه. نه، دنیای سکولار هم که به ما نگاه میکنه یک نفر خطا میکنه میگه مسیحیه، اسم مسیح به ما چسبیده است. هر کاری که میکنیم حرمت مسیحه.
کلام خدا میگه مقدس باشید زیرا که من قدوسم. خداوند این رو میگه، میخواد ما جدا شده باشیم، میخواد که هم شکل این جهان مشوید بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا دریافت کنید اراده کامل نیکوی پسندیده خدا چیست. خدا میخواد که ما جدا شده باشیم تا نشون بدیم این خدای ما خدای قدوسی، یک رابطه که این پدر بودن، این جدا شدن یک رابطه صمیمی و قشنگ و جدیدی است. در عهد جدید مسیح با این پدر ما رو معرفی میکنه که هم حکم نجات دهنده هست که از ابتدا بوده البته، اما این میخواد که ما این رو بتونیم به نمایش بگذاریم با زندگیمون، با جدا شدنمون از این دنیا، که دیگران هم به این قدوسیت خدا پی ببرن.
آمین. و بعد میگه که اراده تو آنچنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. قبل از اینکه من این رو باز کنم میخوام این رو نگاه کنید، قبل از اینکه به حضور خدا با نیازهامون بریم که بعد از اون در مورد نان روزانه ما صحبت میکنه، بخشیدن قرضهای ما صحبت میکنه، نجات از شریر حرف میزنه، اول داستان رو همون حرفی که قبلا هم توی برنامه قبل زدیم، به حضور خدا میریم تا خودمون رو به تقدیم کنیم. من الان به خدا چی میتونم تقدیم بکنم؟ چطور میکنم میتونم شکر گذار باشم به خاطر نمی نیکویی ها؟ نام خدا رو حرمت میدارم، او با تقدس زندگی میکنم، اراده او رو انجام میدم، خواست او رو به اجرا در میارم، او رو به درستی و وفاداری نمایندگی میکنم. بعد از اینکه من حال آن چی میتونم به خدا بدم که نشان که بزرگی و جلال و جبروت او رو اعلام میکنم، بعد حالا من هم نیازهای خودم رو به حضور این خدایی که میدونه میارم. ولی نکته رو که من میخوام تو این قسمت بگم که خیلی توی ایمان مسیح ما خیلی کمرنگ، کشیش گامبیز عزیز، و اون مسئله میگه اراده تو آنچنان که بر در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. خیلی خلاصه توی 2 دقیقه میخوام سریع توضیح بدم. اولا ما مسیحیان خوانده شدیم که بر روی این زمین باشیم و در این زمین تا به ابد بمونیم. وطن ما کلام خدا میگه آسمانه، ولی فرصت باز کردنش نیست. ولی منظور این هست که کتاب مقدس این رو به ما میگه مقصد نهایی ایمانداران زمینه. ما بعد از ایمان آوردن و مردن از زمین جدا نمیشیم، توی آسمان، توی اون دنیای غیر مادی پرواز بکنیم و فکر بکنیم که آری از این بدنهای جسممون به خدا نزدیکتر خواهیم بود. ما قرار هست، توی مکاشفه میگه زمین جدیدی خواهد بود، کیفیت تازه‌ای خواهد داشت، ما روی این زمین زندگی خواهیم کرد. 2 تا نکته رو میخوام بگم. نکته اول این هستش که ما در این دعا نه تنها باید اراده خدا رو در اطاعت انجام بدیم و در تقدس و مطیع بودن نشون بدیم، بلکه ما بر میگردیم به اون نظارت اصلی که آدم داشت بر روی زمین، که ناظر خدا بر روی زمین بود و کار زمین رو بکنه، مواظب زمین باشه، نماینده خلقت خدا باشه، قرار بود از این خلقت محافظت بکنه. ما در مسیح بازگشتیم اون وظیفه اصلی خودمون، دوباره بازیافت شدیم تا اراده خدا رو، خواست خدا رو، نمایندگی خدا برای زمین بکنیم. به همین خاطر ما مسیحیان باید صدای بسیار بالایی و رسایی برای محیط زیست خودمون داشته باشیم. اگر امروز توی خیابون توی ایران متاسفانه اون زمان خیلی رسم بود یه چیزی رو می‌خوردیم مینداختیم از پنجره ماشین بیرون. اگر ما به عنوان مسیح داریم محیط زیست خودمون رو کثیف می‌کنیم، بدونیم این حکم مسیح رو توی این دعا داریم خراب می‌کنیم. اراده تو هیچ وقت مسیح همچین کاری رو از ما نمی‌خواد. خلقت خدا رو خراب کنیم، خلقت پدر رو خراب بکنیم. و
همینطور اون صمیمیتی که اون در آسمان به قول معروف این یک تعبیری است که خداوند در آسمان دیگه اونجا گناه کرده و سقوط کرده، زمین لعنت شده، موضوع نیست. ملکوت خدا، پادشاهی خدا، اون فرمان خدا که هر اون صمیمیتی که هست، اون رابطه همون طور بر روی زمین از طریق ما انجام بشه و این رابطه برقرار بشه و اینکه هم زمین هم بدنهای ما دشمن نیست. پروین اعتصامی شعر داره میگه مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی است قفسی ساختند از بدنم. اما این کلام خدا اینو میگه، ما بدنهامون هم این امانتی از خداونده و ما در روی این زمین به واسه وقتی که روح القدس هم بر ما میادش نماینده اون خواهیم بود که اراده ای رو برای این زمین اجرا کنیم با همین بدنها.
خیلی مهم این. ما اشعارمون متاسفانه گاهی اوقات هم این مطلب کتاب مقدسی رو نمیرسونه. مثلا این پوسته سخت ما باید بشکنه تا ما روحانی بشیم، باید بدنهامون رو ریاضت بدیم تا به خدا نزدیک بشیم. بدن ما مانعی برای رسیدن به روحانیت خدا نیست، بدن ما وسیله روحانیته،
وسیله انجام اراده او آنچنان که بر آسمان است بر زمین است.
آمین. بدن نقش اساسی توی زندگی مسیحی ما داره. ما روحایی نیستیم که جسم داریم، ما جسم و روح هستیم. حالا بعضیا به روانم میگن، معتقدن ما مخلوط و ادغام و آمیخته از این عناصر توی وجود ما هستیم. بنابراین بدن جایگاه خیلی نیکوی هیکل روح القدس هستیم. بدن جایی است که حضور خدا در اون قرار داره. بنابراین خدا یک نگاه خیلی والایی به جسم ما داره. و بعد از اون یک قسمتی هم میخوام بگم، میگه پادشاهی تو هم بیاد. پادشاهی خدا یک بخشی از اون اعلان بشارت انجیل، اعلان خبر خوشه. ما وظیفه داریم که این ملکوت رو گسترش بدیم و با نه تنها با زندگی خودمون که به بیان انجیل مسیح هم این وظیفه رو داریم. بعد از اون مسیح به ما میگه که حالا برای نیازهای خودتون دعا بکنید، برای نان کفاف روزانه دعا بکنید، برای اینکه گناهان شما بخشیده بشه دعا بکنید، برای این دعا بکنید که حفاظت الهی در زندگی شما قرار بگیره. اینا حقایقی هستش که ما باید به یاد داشته باشیم. بله، نان روزانه رو ما نه تنها برای نان روحانیمون، رشد روحانی خودمون، ما از خدا داریم تغذیه میشیم، بلکه نیازهای جسمانی خودمون رو به خجالت نکشیم، حضور خدا بیاریم، به حضور خدا نیازهای روزانه خودمون بیاریم. نه مثل من دعا بکنیم که بلیط بخت آزمایی رو ببریم که تا سالیان سال نیاز نداشته باشیم. نیاز روزانه من، نان کفاف من رو ببر. چون هر چقدر انسان در رفاه کامل به سر میبره، همونقدر هم فکر میکنه خداست، من دیگه به خدا نیازی ندارم چون دستم به جیب خودم میرم. بنابراین بعد از اینکه تمام این حقایقی که نسبت به وظیفه من نسبت به خداست رو به یاد میاریم، قسمت دوم دعاهامون این هستش که خدا هم عاشق میخواد عمل خواهد کرد و نیازهای من رو هم رفع خواهد کرد. آخر دعا هم باز دوباره باید برگردیم. یعنی تمام اینها رو این یک ساندویچی میگذاریم وسط این حقیقت که او خداست، او تواناست، او شایسته است و من قرار هست او رو پرستش کنم، او رو بندگی کنم، او رو خدمت بکنم. در این میان تمام نیازهامو رفع خواهد کرد که باز دوباره در حضور او زیست کنم، اراده او رو انجام بدم، ملکوت او رو اعلام بکنم و در حضور او بتونم او رو نمایندگی بکنم.
آمین. پس دعاهامون وقتی به حضور خدا میریم یادمون باشه که به حضور چه کسی داریم میریم. او خداست و میگه حرمتم رو با هیچ کس عوض نمی کنم. اما این خدا محبت و آغوشش رو باز کرده و ما رو در بر گرفته و ما رو در جزء خانواده خودش قرار داده و پس میتونیم بگیم پدر، اما پدری که حرمت داره. اراده او رو آنچنان که در آسمان بر زمین بر زندگی خودمون و از طریق ما بر روی زمین بطلبیم و بخوایم که اون نان کفاف روزانه ما رو ما ببخشه و بخوایم که قوت بده تا در مقابل شریر، در مقابل وسوسه ها ایستادگی کنیم، چون که او خدای قادر مطلقی است که قوت داره و او تنها میتونه ما رو یاری کنه. در این رابطه هر روز با انضباط در نظم بمونیم تا از او بشنویم، با او صحبت کنیم، با او صمیمی‌تر بشیم، نزدیک‌تر بشیم، شناخت بیشتری پیدا بکنیم تا بتونیم هر روز در هر قدم زندگی حضور او رو در زندگیمون لمس کنیم و با او راه بریم. برکت خدا با شما باشه.